الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولکن فی الارضه مستقر و متاعون الهی. فرمود ما آدم و همسرش را در بهشت اسکان دادیم و برای اینها بهره برداری همه نعمتهای اون بهشت را اباحه کردیم و اونها را از نزدیکی به درخت خاص نهی کردیم و به اونها گفتیم اگر نزدیک شدید ظلم میکنید. نهی که متوجه اینها شد لا تقربا، همون طوری که عنایت فرمودید، کنایه از تصرف در اون شجر است، یعنی لا تأکلا من ثمرتها، نه اینکه نزدیک اون شوید. به دو شاهد، یکی اینکه در این گونه از موارد که موضوع مهم است میگوین نزدیک فرونکار نروید، چون پیامدهای غیر قابل تحمل دارد، نظیر لا تقربوا مال الیتیم، لا تقربوا الفواحش، لا تقربوا الزنا و امثال ذلك. که لا تقربوا مال الیتیم یعنی لا تأکلوا اموال الیتامى ظلما. و شاهد دیگر این است که خدای سبحان نفرمود فلما قربا بدت لهما سوءاتهما، فرمود فلما زاغ الشجره یا فلما اکلا بدت لهما سوءاتهما. اگر منهی قرب شجره بود دیگر نمی فرمود وقتی خوردن سوء اینها ظاهر شد یا کشیدن سوء اینها ظاهر شد، می فرمود وقتی نزدیک شدن سوء ظاهر شد، چون عقل فرع بر قرب است، انسان باید نزدیک درخت بشود تا از میوه‌اش استفاده کند. اگر قرب منهی آن هست باید به اون جزء سابق استناد داده بشود. بفرماید چون نزدیک شدند بدت لهما سوءاتهما، نفرماید فلما زاغ الشجره یا فلما اکلا. به این دو شاهد معلوم بشود که منهی آن تصرف میوه شجر است نه قرب شجر. این نهیه چند جور قابل تصور است، یکی این که یا تشریعی باشد یا تکوینی، یکی این که نه تشریعی باشد و نه تکوینی. این نهی تشریعی نمیتواند باشد، یعنی نهی مولوی نیست، قهرن نه کراهتی در کار است و نه حرمت، برای اینکه اون جنت جای تکلیف نیست اولا، و ثانیا خدای سبحان حکمت این نهی را بیان کرد، فرمود نزدیک این درخت نشید که خودتون رو به زحمت میاندازید، از اون فوائد محروم می شوید. نفرمود اگر نزدیک این درخت شدید معذب می شوید به جهنم و مانند اون. در نهی های مولوی معمولا سخن از جهنم و کیفر و امثال ذلک است. در اینجا فرمود شما نزدیک این درخت نشید که اگر نزدیک درخت شدید به زحمت می افتید و در بهشت همه نعم برای شما فراهم است. ان لک الا تجوع فیا ولا تعرا ولا تظما فیا ولا تضحا. معلوم می شود که این نهی لا تقربا نهی تشریعی نیست، بنابراین نه نهی تحریمی است نهی تنزیهی. این قرب و استفاده از شجر نه حرام است نه مکروه. نهی تکوینی هم نیست، برای که نهی تکوینی قابل تخلف نیست. نهی تکوینی در برابر امر تکوینی، امر تکوینی ایجاب است، نهی تکوینی امساک. خدای سبحان وقتی بخواهد چیزی را ایجاد کند انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر خدا همون ایجاد است، نهی خدا همون امساک است که در سوره فاطر فرمود ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک و ما یمسک فلا مرسل. فیضی را که خدای سبحان امساک بکند یعنی نرساند، احدی توان فیض رسانی ندارد. امر خدا همون افاضه خدا تکوینم، نهی تکوینی خدای سبحان همون امساک فیض است. نه امر تکوینی قابل تخطی نه نهی تکوینی قابل اتیان است. پس نهی لا تقربا نهی تکوینی نیست به این شاهد و نهی تشریعی هم نیست به اون شاهد. اون بحثش گذشت، اون هم نه تکوین است و نه تشریع. بنابراین اگر امر یا نهی نه تکوینی شد نه تشریعی، قهران اطاعت و اسیان هم راه ندارد. میماند یک فرد سوم که این نهی نهی ارشادی باشد. نهی ارشادی را کلمه فتشغا توجیه میکند، تبیین میکند. مثل این که انسان به کسی میگوید شما لباس گرم بپوشید که سرما نخورید، این امر امر ارشادی. میگویم شب یه قدری غذا کمتر میل کنید که به خوبی بخوابید و بتوانید سحر برخیزید، خیلی خوابتون سنگین نباشد، این امر ارشادی. خدای سبحان به آدم و همسرش علیه السلام فرمود به این که شما نزدیک این درخت نشید که به زحمت میفتید. فرمود اگر نزدیک این درخت شدید با وسوسه شیطان از این جنت بیرون رفتید، گرفتار شقا و رنج میشوید. فتشقا، از بهشت بیرون میروید به زحمت میفتید. اینجا جای خوبی و خوبیایی هم که خدا برای بهشت ذکر کرده است همه خوبیهای رفاهی، نه خوبی قربه الله و خوبی عبادی. در اون منافع چهارگانه‌ای که خدای سبحان برای بهشت یاد کرد فرمود به این که شما اگر در این بهشت به سر ببرید، آیه 118 سوره طه، ان لک الله تجوع فیها ولا ترا و انک لا تدمع فیها ولا تضحا، که همه این فوایدی که قبلا بحثش مبسوطاً گذشت فواید رفاهی. و نفرمود به این که شما وقتی از این جنت بیرون رفتید مول قهر خدایید، غضب خدا دابنگیشان می شود، از رحمت خدا دور می شوید، معصیت کردید زمانند آن. این همون ظلم به نفس است. وقتی انسان ظلم به نفس کرد دیگر راه برای کمال ندارد. مثل اینکه خدای سبحان به انسان میگوید شما مواظبتون باشید که آسیب نبینید، و انسان آسیب دیده راهی برای کمال ندارد، ممکن معذور باشد. انتها از راج و متحر که در معصیت ها گذران بهشتیان زنان پاکن در محمدان ثابت می شود، اون قربه الله خود می شود، اون بهشت خود می شود. قهران وقتی لا تقربا هذه شجره نهی تشریعی نشد، عصا آدم و ربه و فقوا هم اسیان نهی ارشادی است، نه اسیان نهی تکلیفی. چون منافعی که خدای سبحان برای جنت ذکر این بود که فرمود شما اگر در این بهشت بمانید خستگی و تشنگی و گرسنگی و برهنگی ندارید، وقتی از این جنت بیرون رفتید به شقا و زحمت میفتید. اینا همه نشون میدهد که امر امر ارشادی، سبب اثر ارشادی. یعنی طبیب وقتی که راهنمایی میکند کسی حرف طبیب رو گوش نمیدهد، هر که راهنمایی طبیب مستلزم یک سلسله تنبیهات تکوینی. معنای ارشادی این است که اگر انسان اون مرشد الهی را انجام نداد از منافع او محروم است. معنای ارشادی این است. طبیب چگونه بیمار را تنبیه میکند؟ تنبیه مولانا، تنبیه مرشد. در اینجا مرشد است نه مولا. فرمود طبیب مرشد است، مولانی. خدای سبحان مولا که امر مولوی دارد، ائمه معصومین مولایم. این ترک منفعت است، همون تنبیهی که طبیب نسبت به بیمار ناپرهیز دارد. لذا در هیچ یک از این قسمت‌ها خدای سبحان نفرمود اگر شما این دستور را ترک کردید گرفتار عذاب می‌شوید یا از قرب من محروم می‌شوید و مانند آن. فائده امتثال را هم بیان کرد، ضرر عصیان را هم مشخص کرد. فرمود اگر در این جنت بمانید، نزدیک این درخت نشوید، از منافع رفاهی برخوردارید، ان لک لا تجوع فیها ولا ترا و ان لک لا تظما فیها ولا تضحا. این منافع چهارگانه منافع رفاهی. ضرر ترک این نه اطاعت را هم مشخص کرد. فرمود اگر این شیطان وسوسه کرد شما از این جنت بیرون رفتید به زحمت میفتید، فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا. پس بود طلب و افراد مشخص شد. فرمود این کار را اگر انجام دادید از منافع رفاهی برخوردارید، این کار را انجام ندادید از منافع رفاهی محرومید. این پیداست امر امر ارشادی، ده نهی ارشادی. بله دیگه، جنت آخرت است نه جنت الخلد. نه جنت خلد نیست، اینا جنت اخروی است، چون در بهشت دنیا هیچ کن از این منافع چهارگانه نیست. نه بهشت خلد نبود، بهشت آخرت است. بهشت آخرت یک کمالی است که اگر کسی مواظب بعضی از کارا نباشد از اون کمال محروم میشود، به زحمت دنیا میافتد، گرچه میتواند در دنیا با طی مراحل قوس و صعود را طی کند و از اون جنت وسطی هم بگذرد به جنت خلد راه یابد. چنین که آدم سلام الله علیه این چنین شد. نه این اقرار ارشادی است،
مگر طبیب به بیمار راهنمایی می کند؟ مگر سلامت جز این نعمت هایی که از مظاهر اسماء خداوندی؟ مگر مرض قهر خدا نیست؟ اگر طبیبی به بیمار بگوید این کار را نکن تا سالم باشی و اگر اون کار را کردی سلامت را از دست میدی، این امرهی ارشادی؟ اونها درسته، ولی در هیچ کدام از جریان این قصه اون گونه از عذاب ها مطرح نیست. نه اونها عذاب است، ولی اونها عذاب است و اما اون که در جریان قصه از آدم ذکر شده است عذاب نیست. آخر مولوی نیست، مولوی با ارشادی فرق دارد. مولوی آن است که از تکلیف نشأت میگیرد، ارشادی آن است که خود این عمل یه پیامایی دارد. انسان که در سمت تشریح باشد چه نباشد یه راهنمایی میکند، مثل طبیب. طبیب با اینکه ارشاد دارد نه ولایت، معذارک به بیمار میگوید اگر این دارو رو مصرف نکردی درد افزوده میشود، این ارشاد است. توبه هم بازگشت به همین این منافع است. لذا خدای سبحان در هیچ یک از این بعدهای اثباتی و سلبی چیزی بیان نکرد که نشانه قهر و عذاب خدا باشد. هم در بعد اثباتی منافع رفاهی را یادآور شد، هم در بعد سلبی زحمت و شقا را، نه شقاوت را. فرمود تو به زحمت میفتی، اگر از بهش بیرون رفتی به زحمت میفتی. اینجا یه قضای آماده است. وقتی وارد دنیا شدی خودت با تهیه کنی. اینجا یه لباس آماده است. وقتی وارد دنیا شدی خودت با پوشاک تهیه کنی. اینجا جایی نیست که آفتاب بتابد گرم زده بشی. اونجا گرفتی باید مسکن تهیه کنی. این نشانه آن است که تشریح نیست که بحثی دیروز گذشت، که اگر این تکلیف بود وقتی توبه کرد و توبه او هم مقبول شد فجتباه و رب افتاب علی، باید برگرده، در حالی که بر نگشت معلوم شد تکلیف نیست. مثل انسانی که توبه کرد دیگر بعدن بدون پوشاک گرم در هوای سرد نیاید، اون سرماخوردگی قبلیش که جبران نمی‌شود. اون دیروز اشاره شد که اصلش در زمین بود، بعد بلافاصله وارد جنت شد، طوری که بر همه اعضاء خود آگاهی کامل پیدا نکرد. در نظام کلی این کار خیر است، یعنی خروج آدم سلام الله از جنت در نظام کلی کار خیر است، چون در نظام کلی اصولا شر نیست. لذا خدای سبحان وقتی که از نظام سخن میگوید میگه هیچ چیزی نیست که شی بر او صادق باشد مگر اینکه من او را آفریدم. الله خالق کل شی. بعد میفرماید که هر کرا که من آفریدم زیباست و از او زیباتر ممکن نیست. الذی احسن کل شی خلقه. با این دید جهانی انسان وقتی که جهنم رو میبیند میگه چه جای خوبی است. وقتی ما رو عقرب میبیند میگه چه جای خوبی است. همونطوری که از طاووس تعریف میکند از عقرب هم تعریف میکند. از خروج جنت تعریف میکند به مانندون در کل نظام. و اما بحث در این کارهای قیاسی، یعنی اگر از میوه این شجره استفاده نکند در بهشت میماند، یه سر منافع است. بیرون آمدن از بهشت نسبت به موندن در بهشت شقاست. در کل عالم رحمت و برکته. بحث قیاسی غیر از بحث نفسی. بنابراین این نهی لا تقربا گرچه نهی تکوینی نیست، چون نهی تکوینی اسیان پذیر نیست، گرچه نهی تشریعی نیست برای اینکه در جنت جای تکلیف نیست اولا، و شواهد فراوانی هم هست که بعد سلبی و اثباتی این نهی را تبیین می کند که نهی ارشادی است نه تکلیفی ثانیا، پس این نهی لا تقربا می شود نهی ارشادی. اونگاه بحث اینکه معصوم چگونه مرتکب منهی عنه می شود قهرن جا نخواهد داشت، چون تکلیفی در کار نیست تا انسان بحث کند که معصوم چگونه معصیت کرده. نهی اباحی، نهی که با اباحه سازگار نیست، حد اقل نهی کراهت است. بنابراین اون بحث این که انبیا سلام الله علیه معصومن چگونه اسیان کردن این مطرح نیست. قهرن اتا آدم و رب و فقوا هم بر اون اسیان طبیعی و لغوی هم می شود. توبه هم همچنین، برای اینکه توبه و اسیان هم سال زالک دار مدار تحلیل مسئله نهی است. اگر نهی تکلیفی نبود نه اسیانش تکلیفی است نه توبهش تکلیفی. می ماند این مطلبی که دیروز اشاره شد به مطلب حساس و مهمی است و محل ابتلاء همه است، و اون است که شیطان از چرا انسان را فریب می دهد. شیطان اول می کوشد انسان را غافل یا ناسی کند، چون ساده ترین راه غفلت است. انسان وقتی از خطر غافل شد با آسانی مبتلا می شود، وقتی از حقیقت سودمندی غافل شد با آسانی او را از دست می دهد. دیگر لازم نیست که انسان را به دشواری به دام بیاندازند یا با دشواری او را از یک منافعی محروم کنند. لذا تلاش و کوشش شیطان این است که انسان را غافل کند و ناسی کند. نسیان و غفلت هم یه امر عدمی است، نه امر وجودی. بنابراین خود نسیان و غفلت مستقیما زیر پوشش یک فاعل قرار نمیگیرد که بگم شیطان عامل نسیان است یا شیطان عامل غفلت است، چون نسیان از اون جهت که امر سلبی است فاعل به ذات نمیخواد. نسیان زوال صورت ذهنی است، غفلت زوال صورت ذهنی است. اینها که زوالن و امر عدمی هستند ذاتا فاعل نمیخوان. شیطان کاری که در نسیان و غفلت میکند آن است که چیز دیگر را همواره در خاطر انسان زنده نگه میدارد و انسان را به اون شی سرگرم میکند تا کم کم به تدریج از اون مطلوب اساسی غفلت یا سهو و نسیان داشته باشد. پس اگر گفته شد که شیطان عامل نسیان است و ما انسانی هو الا شیطان، اسناد نسیان به شیطان اسناد بالعرض باید بود، زیرا نسیان که یک امر عدمی است فاعل به ذات ندارد، غفلت که یک امر عدمی است فاعل به ذات ندارد. شیطان انسان را به لهو و لعب سرگرم می کند، به زهرت الحیات دنیا سرگرم می کند و این انس به زخارف دنیا ملهیست انسان را از یاد حق غافل می کند. لهو و اعراض از یاد حق در اثر انس به زخارف دنیا، و شیطان همش آن است که دنیا را برای انسان تزیین کند. وقتی دنیا را برای انسان تزیین کرد، انسان از یاد آخرت غافل می شود و از یاد آخرت که غافل شد به همه کارها تندر می دهد. لذا خدای سبحان در سوره صاد فرمود لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، چون قیامت را فراموش کردن به عذاب علیم گرفتار شدن. حالا اونجا خواهیم رسید که نسیان آدم سلام الله علیه به کدام امر از این اموری که محل بحث است تعلق گرفته. منسی آدم سلام الله علیه چیست؟ بنی آدم. حالا که اون مطلب دیگر است، اون فعلا بحث اساسی ما نیست، بحث در نسیان آدم است. چگونه آدم سلام الله علیه فریب شیطان بخورد؟ شیطان تمام تلاشش تزیین حیات دنیا است. زوین الناس حب و شهوات، تزیین محبت شهوات باعث غفلت از قیامت است و غفلت از خدا است، و این غفلت و نسیان که یک امر عدمی است بالعرض به شیطان استناد دارد. اون چه که به ذات به شیطان استناد پیدا میکند و امر وجودی است که تزیین حیات دنیا است. اگر کسی یاد خدا و قیامت را فراموش کرد به آسانی به دام شیطان میفتد، و اگر کسی متذکر قیامت بود معذالک به دام شیطان افتاد، شیطان می کوشد از راه جهل مرکب او را فریب بدهد. لذا گفت ولی امنین نه، من از راه امنیه و آرزو اینها رو می گیرم. ولی ازینن نه لهم فی الارض، چیز بد را خوب جلوه می دم یا چیز خوب را خوبتر جلوه می دم که نه از اون فضیلت مهم بمانم. گاهی شیطان انسان را به یک کار خیلی واجب و خیلی مهم مبتلا می کند که از یک اهم بمانم. این چه نیست که شیطان از انسان دست بردارد. گاهی انسان را سرگرم مستحب می کند تا از واجب بمانند. گاهی انسان را سرگرم واجب می کند تا از یک امر اوجب و اهم بمانند. او تا هر اندازه‌ای بتواند انسان را متوقف کند سود می برد. این چه نیست که انسان را در یک لحظه تنها بگذارد، مگر انسان به مرحله مخلص برسد که شیطان به دسترسی نداشته باشد، وگرنه بسیاری از افراد را به کارهای واجب سرگرم می‌کند تا از اهم و اوجب بمانند. بخواد خیلی داشته باشد، خیلی داشته باشد، بله. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونه. بنابراین اگر چنانچه توانست از راه سهو و غفلت انسان را به دام و به اون هبال خود گرفتار کند، می کند. اگر نشد با جهل مرکب، پس نسیان و غفلت و جهل مرکب ابزار فریب شیطان است و شیطان هم در اندیشه ما تصرف می کند، ما را از راه اندیشه می گیرد. گفت ولو امنین نهم فی الارض ولو ازینن نهم فی الارض ولو امنین نهم، از راه اندیشه می گیرد. این اصل کلی. لذا قرآن کریم درباره خدای سبحان درباره همه عبادات دستورات موقت می دهد، برای نماز و روزه و زکات و خمس و حج و سایر مسائل دستورات محدود می دهد، هم واجبش مشخص است حدی دارد، هم مستحبش مشخص است و محدود است. چیزی که حد و مرز ندارد یاد خدا و از فرو الله ذکرن کثیرا، نه حدی دارد نه مرزی دارد، تمو تا می توانید به یاد خدا باشید. این که فهمو اتقو الله حق تقاطع، این که فهمو اتقو الله ما استطعتم، برای همین است. چون او که این دشمن که انسان را یک لحظه رها نمی کند، چه در خواب چه در بیداری، مگر اون می خوابد. در خواب هم نمی گذار انسان خوابهای خوب ببیند. اون خاطرات بد را بالاخره تهاجم می دهد، انسان خواب خوب هم که دید یادش می رود. لذا این عدو مبین این چنین است و برای نجات از عدو مبین چاره جز ذکر مداوم نیست. عمده یاد خدا در دل است، گرچه نام مبارک خدا بر لب هم سودمند است، ولی اساس کار وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خفیه است و این حدی ندارد. از یک طرف فرمود اذکر الله ذکرا کثیرا، از طرف فرمود وذکر ربک فی نفسک، پس این حد و مرزی ندارد. و آنی انسان غفلت کند گرفتار او، راهش هم مشخص شد در سوره اعراف که انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترانها. یعنی اگر بخواهید بدانید که شیطان از چه راهی سنگر میگیرد، از راه شما نمیبینی، این از راه غفلت به نسیان و از راه جهل مرکب. وگرنه از بیرون که نمیآید که تیر بزند، که بخواهید انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترانها، او از درون میآید، چون وسوسه میکند. وسوسه که از بیرون نیست، از درون است. یعنی ابزار شیطان است نفس اماره است و خود شیطان عامل بعید است به نفس اماره، عامل قریب. پس از درون می جوشد. درون که ما هر جا برویم با همین، چگونه یک جایی ما اونجا را نمی بینیم و او از اونجا تیر می زند. این جز راه غفلت و نسیان یا جهل مرکب فرض دیگر ندارد. اگر شیطان مثل دشمن بیرونی در جهاد اصغر بود که از یک راه معینی می آمد، انسان می توانست بگوید از فرون مرز می آید، نه از مرز دیگر، از مرزی که ما مواظبش نیستیم می آید. اما شیطان که از بیرون نمی آید، اون که از بیرون می آید جنگ اصغر است، اون که از درون می آید اعدا عدو و شیخ زکلتی بن جنبه او جهاد اکبر است. اما وقتی از درون می آید جا ندارد که انسان را از جای مشخص هدفی که قرار بدهد، مگر از جای غفلت و سهو و نسیان و جهل مرکب. پس ابزار شیطان از غفلت است و سهو است و نسیان از جهل مرکب. در این قضیه خدای سبحان می‌فرماید به این که آدم فراموش کرد، چون فراموش کرد فریب خورد. این فراموشی به چی تعلق می‌گیرد؟ در سوره مبارکه طه فرمود به این که ولقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی ولم نجد و از ما، 115 سوره طه فرمود ما قبلا با آدم معاهده بستیم، پیمان بستیم، اون عهد رو فراموش کرد. این رو در صدر داستان ذکر میکند، بعد جریان سجده فرشتگان رو بطلن میکند و اونگاه مسئله خروج آدم از جنت. پس منشأ خروج آدم از جنت و ابتلای او به شقای دنیا نسیان است. وقت منشی این نسیان چیست؟ آدم چی رو فراموش کرد؟ در اینجا یک نهی است به نام لا تقربا، که همون لا تقربا هذه الشجره فتكون من الظالمین. این یک تحذیر و هشداری فرمود شیطان عدو شماست، ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتش. این دو یه عهد کلی است که وز اخذ رب چه من بری آدم من ظهور این ذریه هم و اشهدهم على انفسهم الست ربكم قالوا بلا. این عهد را از هر انسانی گرفتن و از انبیا همین عهد را به عنوان میثاق غلیظ دریافت شدن که اخذنا منهم میثاقا غلیظا. این عهدی که از آدم سلام الله علیه گرفته شد و آدم سلام الله علیه این عهد را فراموش کرد و به دام غرور شیطان افتاد، این عهد چی؟ آیا این عهد اون نهی لا تقربا هذه الشجره یا عهد ان هازا عدو لک ول زوجک، یا عهد خاص. سیدان استاد رضوان الله علیه فرمود این که این عهد نه احتمال اول است که آدم سلام الله علیه اون عهد لا تقربا هذه الشجره فراموش کرده باشد. خدای سبحان که نهی کرد سمود لا تقربا، این یه تعهدی از او عهد گرفته است که نزدیک این درخت نرود. این نهی یاد آدم بود و آدم فراموشش نکرد، برای اینکه در متن جریان هین ارتکاب این عمل شیطان سخن از شجره و نهی از شجره را مطرح کرد، منتها آمد تحلیل کرد، گفت خدای سبحان که شما را از قرب این شجره نهی کرده است نه برای آن است که شما از بهش بیرون نروید، بل برای آن است که اگر ای رو بخورید همیشه مخلد میمانید یا فرشته خوی خواهید شد. ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملکین و تكونا من الخالدین. پس متن جریان لا تقربا هذه الشجره در حین ارتکاب عمل به یاد آدم سلام الله علیه بود. پس نسیان به نهی تعلق نمی گیرد، نسیان به اون تحذیر و هشدار هم تعلق نمی گیرد، برای اینکه این هشدار به هر دو داده شد. فرمود ان هذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنه، این هشدار به هر دوست، هم به آدم و هم به حوا، در حالی که خدای سبحان در صدر این قصه سوره طه میفرماید ولقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما، همه را مفرد ذکر میکند، میفرماید ما با آدم پیمان بستیم، در حالی که اگر منظور هشدار باشد این هشدار به هر دو داده شد نه به آدم. بنابراین احتمال سوم تایید خواهد شد و اون این که این عهد همون عهد ربوبی است که خدای سبحان در اون نشأه گرفته است، وز اخذ رب و چمنی آدم. در بین احتمالات سگانه احتمال سوم رو تایید میکنم. این فرمایش ظاهرن تام نیست، برای این که در خود این قصه در بسیاری از موارد خدای سبحان آدم را محل خطاب قرار میدهد و فعل را مفرد ذکر میکند، زمین را مفرد ذکر میکند، در حالی که طبق آیات دیگر اون جریان مشترک بین آدم و حوا. گرچه قصه سجود ملائکه مخصوص آدم علیه السلام است، گرچه قصه تعلیم اسماء مخصوص آدم است، ولی ما از این دو قصه و دو جریان گذشتیم، الان در قصه سوم جریان سومیم که جریان اصل اون شجره و خروج از جنت است. در این جریان سوم که محل بحث است، خدای سبحان می‌فرماید که فوسوسه الیه شیطان، یعنی شیطان به آدم وسوسه کرد، در حالی که در جای دیگر دارد که فوسوسه لهما شد. پس معلوم می‌شود به این که اگر یک جا خدای سبحان زمین را مفرد برگردوند یا جریان را متوجه آدم کرد، این اختصاصی به آدم ندارد. نمونه دیگر آن است که خدای سبحان در همین آیه که فرمود ان هذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنه، بعد فرمود فتشقا، نه فرمود فتشقیا، شما هر دو به زحمت میفتید. اون گای برای رعایت سجع آیات که فواصل آیات رعایت بشود، یا برای اینکه اون چه که در این قصه اصالت دارد جریان آدم است به حوا علیه السلام به تبعه، یا در همین آیه سوره طه با اینکه متن قصه متوجه هر دو هست، اما در همین آیه باز خطاب را مفرد ذکر میکند. در آیه 17 سوره طه فرمود که فقلنا یا آدم ان هذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا، نفهمت فتشقیانه. هجر این آیه خطاب به آدم است یا آدم؟ ندا به آدم است. ذیل آیه خطاب به آدم است، با اینکه متن جریان مال آدم حوا اول داد یا آدم، بعد وسط که متن قصه را ذکر میکند زمان این نهازا عدو لکه ولزوجکه فلا یخرجنکما من الجنه، بعد در زیل آیه فرمود که فتشقا، یعنی تو به زحمت به شقا میفتی. اگر در این گونه از موارد به آدم سلام الله علیه اختصاص داده شد، این نشانه آن نیست که اصل مطلب مخصوص آدم است، بلکه او در این قصه اصالت دارد. اشکال نقضی بر فرمایش ایشون وارد است و این است که خب اگر که اون چه ما این عهد را عهد لا تقربا نگرفتیم و اون عهد تحذیر هم نگرفتیم و عهد میثاق ربوبی گرفتیم، اون که مشترک بین همه است، اون هم که مشترک است، اون که مخصوص آدم نیست. اگر اون میثاق بر عبودیت انسان و ربوبیت خدای سبحان گرفته شد، از اخذ رب و چه من بنی آدم من ظهور این ذریت هم، اون میثاق مشترک است. از انبیا همین پیمان غلیظاً گرفته شد، یه پیمان دیگر. و اخذ زامی چه و من ها میثاقا غلیظا لیسأل الصادقین عن صدقهم و اعد للکافرین عذابا الیما. از همه مردم میثاق بر عبودیت اونها و ربوبیت حق گرفته شد و همین میثاق از انبیا با شدت و غلظت گرفته شد که اخذ زامین هم میثاقا غلیظا. بنابراین اگر منظور اون عهد عام و کلی او که مشترک بین همه است، پس حوال و سلام در اینجا صحیح است. بنابراین نمی شود گفت که این یه عهد خاصی که آدم سپرد و فراموش کرد. مسئله بعدی هم است که اون چه که به حسب ظاهر به ذهن می رسد این است که آدم سلام الله علیه اصل مسئله نهی از قرب شجره یادش نرفت، چون در متن جریان شیطان گفت که این نهی کرده است به خاطر فلان است نه به خاطر فلان، پس اصل نهی مذکور است نه منفی. و اما عداوت شیطان یادش رفته است. خدا فرمود این دشمن شما، این یادش رفته، چون زیر پوشش نصیحت سخن گفت، یک حرف خود را با قسم تأکید کرد، دو یادش رفته است که این دشمن است و دشمن نیشش را ولو در پوشش نصیحت میزند. خدا سبحان فرمود این نهازا عدو بون لکه یا آدم، این نهازا عدو بون لکه ولی زوجه که فلا یخرجن نکما میگل جنتی فیشقا. این را در سوره طه که در صدر این قصه جریان نسیان عهد را ذکر میکند بیان میفرماید. مناسب آن است که اون عهدی که خدای سبحان از آدم گرفت این است که شیطان دشمن شما و اون چه که منسی است همین عهد است، یعنی عداوت شیطان را فراموش کرده است، نه اصل نهی را و نه اون پیمان کلی را. شیطان به عنوان دلالت آمده است و فل ادلو کرد و به عنوان نصیحت آمده است و قسم خورده است که من ناصحم و این احیانا باعث نسیان خواهد شد. محتمل است که اون عهد منسی این باشه. والحمد لله رب العالمين.